بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، دلیل عقلی، صفحه 132.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثانية الدعوة التي أشرنا إليها هناك في المقصد الثاني وتوضيحها إنما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، والمدح والذم غير الثواب والعقاب، فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. خاطر مبارکتون باشه، ناحیه سومی که بین اصولیین و اخباریین محل بحث بود این بود که بگیم اگر ما پذیرفتیم که نفی شارع و نهی شارع از حجیت قطع امکان پذیر نیست، وقتی میگیم که شارع بر طبق حکم عقل حکم میکند، مراد ما از حکم شارع چیه؟ مراد ما از حکم شارع چیه؟ اینجا ممکنه کسی مثل اخباریین بگه مراد از حکم شارع این است که شارع هم چون یکی از عقلاست مثل عقلای دیگر درک میکنه که هذا ینبغی فعله عند العقلا و هذا لا ینبغی فعله عند العقلا، و این مقدار امر و نهی شارع رو کشف نمیکنه، یعنی برای ما کشف نمیشود که شارع امری هم دارد نهی هم دارد، و لذا بگیم حکم شرعی از توش در نمیاد، حکم شرعی از توش در نمیاد. ایشون میفهمد این نهایت توجیهی است که ممکن منکر حجیت عقل اینجا مطرح بکنه. خب ایشون فرمود این حرف رو ما میتونیم برگردونیم به دو مطلب. ممکنه بگیم اینا میخوان اصل عرض کنم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو انکار بکنن. اگر میخوان اصل قضیه رو انکارش بکنن، خب طبیعتا جواب همون جوابی است که ما در بحث مستقلات عقلیه در اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع بیان کردیم. و اما اگر نه، میخوان بگن که این که تطابق پیدا کرد آراء و عقلا بر یک حکمی، این استحقاق مدح و ذمه، یعنی تطابق آراء و عقلا این است که اگر کسی عدالت به خرج بده استحقاق مدح داره، اگر کسی ظلم بکنه استحقاق مذمت داره، اما این استحقاق مدح و ذم ربطی به استحقاق ثواب و عقاب نداره، ربطی به استحقاق ثواب و عقاب نداره. یعنی در واقع بین استحقاق مدح و ذم و استحقاق ثواب و عقاب ملازمه ای وجود ندارد. وقتی ملازمه وجود نداشت به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون اون چه به درد ما میخوره استحقاق ثواب و عقابه تا حکم ثابت بشه، استحقاق مدح و ذم حکم رو ثابت نمی کن. این یک حرفی که اینها میتونن اینجا بزنن. حرف دومشون در این ادعای دوم ممکنه این باشه که ملازمه رو هم بپذیرن، یعنی بگن آقا بین استحقاق ثواب و عقاب و استحقاق مدح و ذم ملازمه هم هست، اما همه افراد عقلا این ملازمه و استلزام رو درکش نمی کنن تا تطابق آراء عقلا بر اون باشه. وقتی درکش نکردم شما دیگه نمیتونید بگید چهارم احد العقلا بل رئیس العقلا بل خالق العقل بس اونم حکم میکنه. اینو که دیگه نمیتونید بگید که وقتی همه عقلا نشد تطابقی وجود نداره در آراء عقلا تا شما بگید چهارم حکم میکنه. یا نه، ممکنه حتی این دومی رو هم بپذیرن، یعنی بگن آقا همه عقلا این حرف رو قبول دارن، این استلزام رو درک میکنن، اما کافی نیست. آقا ببینید حکم، حکم شرعی وقتی به درد میخوره که وقتی به مردم میگی بگید تحریک بشن پاشن برن برای عمل کردن. اما شما ممکنه 100 تا حکم عقلی بیارید مردم بگن بی خیال حکم عقلی، تا شارع هیچی نگفته مردم پانشن برای حرکت کردن. بعضی از مردم ممکنه حکم عقلی رو بهش توجه بکنن، همه مردم بهش توجه نکنن و لذا حکم شرعی اینجا مثلا بگیم ثابت نمیشه. این سه تا حرف دوستان حرف هاییست که ایشون احتمال میده اخباریین اینجا به ما بزنن. دوباره برگردیم، پس ممکنه بگن بین استحقاق مدحوزن و استحقاق ثواب و عقاب اصلا ملازمه ای وجود ندارد، این حرف که جواب میدیم. ممکنه بگیم ملازمه هست اما همه مردم این ملازمه رو درک نمی کنن تا تطابق آرا و غلا باشه، اینم دو. ممکنه شما بگید همه هم درکش می کنن اما تحریک نمی شن برای عمل الا اوحدیه از مردم، الا یه افراد خاصی، اینم حرف سوم. مرحوم مظفر یک یک بر می گرده همه اینا رو جواب میده تا حرف اخباریین تا ته تش در واقع رد بشه. خب اگر اون حرف اول رو بزنیم، من حرف اول رو عرض بکنم عبارت بکنم بعد برم سراغ جواب دومی و سومی. اگر دوستان حرف اول رو شما زدید یعنی چی گفتید؟ یعنی گفتید استحقاق مدخوزم اصلا مستلزم استحقاق ثواب و عقاب نیست، این جوابش چیه؟ ایشون میفرماید حق این است که استحقاق مدخوزم چیزی جز استحقاق ثواب و عقاب نیست، نه اینکه اینا مستلزم هم دیگن. آخه یه وقت شما میگید این دوتا لازم و ملزومن، یه وقت میگه عین همن. ایشون میفرماید اینجا عینیت وجود داره، یعنی یه پله بالاتر از استلزام. مگر استحقاق ثواب و عقاب چیزی جز استحقاق مدخوزمه؟ استحقاق مدخوزم یعنی چی؟ ما که میگیم استحقاق مدخوزم مرادمون مدخوزم زبانیه، مگه مد یعنی مجازات به خیر، ذمم یعنی مجازات به شر. حالا یه وقتی مد خوزم زبانی، یه وقتایی مد اینه که کادو میخری میدی بهش، مد اینه که برمیداری بچه تو میبری باک، وقتی یه هفته نمازش اول وقت خون میگه آخر هفته میبرمت پارک، میبرمت توی باغ یه دوری بزنی، یه دوچرخه برات میخرم، اینا همه میشه چی؟ میشه مد دیگه. مد مگه چیه؟ مد یعنی مجازات به خیر، ذمم یعنی مجازات به شر. ضمن این که در مورد خدای متعال اصلا مد مگر غیر از ثواب و مدحوزن مگر غیر از ثواب و عقاب، یعنی مدح خدا این است که خدای متعال وایسته اونجا هی تعریف کنه از شما، این که نیست که. نسبت به خدای متعال استحقاق مدحوزن اصلا معنا نداره لسانی باشه، چون خدای متعال فاعل عدل رو بنا نیست مدح لسانی بکنه، که همون ثواب و عقابی که میده میشه مدخوزن به خدای متعال. این دوستان جواب اون حرف اول، جواب اون حرف اول. اینا رو بخونیم، جواب دومی سومی رو باید بدیم انشاءالله از بحث دلیل عقلی خارج بشیم. نگاه کنید، الدعوه التي اشرنا الیها هناک فی المقصد الثانی، اون ادعای دوم، ما اشاره کردیم به این ادعای دوم در همون مقصد ثانی و توضیحها، توضیحش اینه انما تطابقت علیه آراء العقلا هو استحقاق المدح و الذم فقط، اون چه که آراء العقلا برش تطابق داره این است که اگر کسی فاعل عدل است استحقاق مدح داره، اگر کسی فاعل ظلم استحقاق ذم داره. حسن قبح عقلی همین بود دیگه، غیر از این که نداشتیم. که ایشون میفرماید که ایشون که میگم یعنی از قول اخباریین، میگه اخباریین ممکنه اینجوری به ما بگن، بگن ول مدح و ذم غیر الثواب و العقاب، مدح و ذم ربطی به ثواب و عقاب نداره. چرا؟ فاستحقاق هما، استحقاق مدح و ذم لا یستلزم استحقاق الثواب و العقاب من قبل المولا. ممکنه یک کسی به نگاه عقلا استحقاق مدح و ذم داشته باشه اما استحقاق ثواب و عقاب نداشته باشه، و اون چه به دردمون میخوره استحقاق ثواب و عقابه. والذی ینفع فی استکشاف حکم الشارع هو ثانی ولا یکسی الاول. ممکنه بعضی از اخبارین اینجوری بگن بهمون این یه حرف، حرف دوم ولو فرض انا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب. حرف دومی که اخبارین میتونن بزنن اینه که یه قدم برن عقب اما سفت سر جاشون وایسن. میگن اگر ما بپذیریم و فرض بشه که ما تصحیح بکنیم استلزام ثواب و عقاب رو، یعنی چه استلزام ثواب و عقاب رو؟ یعنی بگیم استحقاق مدحوظم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب هست، این ملازمه رو بپذیریم. بر فرض که بپذیریم مشکلمون اینه فان ذلک لا یدرکه کل احد، اینو همه درک نمی کنن. یعنی اصلا تطابق آرا و غلا در این استلزام وجود ندارد. اینم حرف دومی که میتونن بزنن. این ولو فرضه دوم دوستان همه حرف سومیه که اینها ممکنه بزنن. ولو فرضه انه ادرکه کل احد، اگر فرض بشه که همه مردم، همه اغلا این استلزام بین استحقاق مدحوظم و استحقاق ثواب و عقاب رو درک میکنن فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل، این کفایت نمیکنه برای اینکه مردم تحریک بشن و برن به سوی عمل. الا عند الفز من الناس، مگر نزد اوحدی از مردم، افراد خاصی که خیلی توجهات خاصی دارن اونا میرن سراغ عمل کردن و الا بقیه ولو این استلزام رو هم بفهمن تحریک نمیشن. و الا ای تقدیر فرض، هر کدوم از این ستا باشه، فلا یستغنی اکثر الناس ان توجیه الامر من المولا و نهی من المولا فی مقام دعوه الالفل عبد الزجر. پس ما آخرش نیاز داریم که شارع تو قرآن تو روایت بهمون بگه که اگر نگفت حکم شرعی برای ما ثابت انگار نمیشه. ها؟ و اذا کان ستا وجه رو گفتیم، و اذا کان نفس و ادراک الحسن و القب غیر کافن فی الدعوه، وقتی نفس ادراک حسن و قب کفایت نکرد در دعوت شارع مقدر، و المفروض از اون طرف هم فرض ما اینه انه لم یقم دلیل سمعی علی الحکم، فرضمون این است که دلیل سمعی و نقلی در آیات کریمه قرآن در روایات شریف بر حکم نداریم، چون فرض این است که میخوایم مستقیما از طریق عقل به حکم شرعی دست پیدا بکنیم. فلا نستطیع ان نحکم بان الشارع له امر و نهی علی طبق حکم العقل، ما نمیتونیم حکم بکنیم. اخباری داره میگه ها، میگه ما نمیتونیم حکم بکنیم به این که شارع براش امری وجود داره نهی وجود داره بر طبق حکم عقل. قد اکتفا ان بیانهی اعتمادا علی ادراک العقل، که اکتفا کرده شارع از بیانش به اعتماد بر ادراک عقل، یعنی چون عقل ادراکش میکنه دیگه شارع گفته لازم نیست من اون رو بیانش بکنم، ما یه همچیزی نمیتونیم پیدا بکنیم. لیکون حکم العقل کاشفا عن حکم الشارع، تا حکم عقل بشه کاشف از حکم شارع. لاحتمال ان لا یکون للشارع حکم مولوی علی طب حکم العقل حین اذن، چون احتمال داره که شارع مقدس حکم مولوی بر طبق حکم عقل نداشته باشه در این هنگام. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، حالا که احتمال داره شارع حکم مولوی نداشته باشه استدلال شما میشه باطل. البته دوستان جالبه اینجا مرحوم مظفر از قول اخباری میگه که احتمال داره شارع حکم مولوی نداشته باشه. مرحوم مظفر بعدن خواهد گفت انشالله همین امروز میرسیم، ایشون میگه خب ما هم قبول داریم حکم مولوی نداره، اگر شارع حکمی هم داره و ما میگیم بر طبق حکم عقل حکم میکنه، حکمه بگید ارشادیه، ارشاد به حکم عقله، اصلا نمیتونه حکم مولوی داشته باشه، تحصیل حاصله، حکم وجود داره، حکم قبل از این که شارع بخواد حکمی بکنه وجود داره، اگرم حکمی کرده حکمه ارشادی. اینجا می آقا داره حکم مولوی رو رد میکنه، انگاری عرض کنم حکم مولوی رو که ما قبول داریم که نداریم. لذا از این بیان حالا من نمیدونم، شاید از خود عبارات اخبارین اگر گرفته باشه خب نقلش نقل درستی، اما اگر اخبارین این حرفو نزده باشن، مرحوم مظفر نباید بگه اینجا از قول اخبارین که ما حکم مولوی نداریم، حکم مولوی رو که ما اصولی هم قبول دارن. لاحتمال الا یکن لشار حکم مولوی على طبق حکم العقل حين اذن و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال لان المدار على القطع في المقام. میدونی چه کار کرد اخباری؟ اخباری میخواد بگه آقا همه اون جاهایی که شما خیال میکنید قطع دارید، با این بیانها شما قطع ندارید، آخرش احتماله، ظن، گمانه، چون مدارمون قطعه. انگاری اخباری قبول داره که اگر قطع آمد کارش نمیشه کرد، اما میگه شما از این راه نمیتونید به قطع برسید. مثل اینکه ما میگیم از راه قیاس نمیشه به قطع رسید، ما که میگیم از راه عقل نمیشه مستقیما به احکام شرعی قطع پیدا کرد، مستقیما به ملاکات احکام شرعی قطع پیدا کرد، اما ملازمه رو میگیم قاطعانه میفهمیم. اخباری میگه شما ملازمه رو هم قاطعانه نمیفهمید، حسن قوم عقلی رو هم قاطعانه نمیفهمید، و لان المدار علی القطع فی المقام. خب تا اینجا دوستان حرف اخبارین بود. حرف اخبارین هم سه تا مرحله داشت، یا بین استحقاق مدخوزن و استحقاق ثواب و عقاب ملازمه نیست، اگرم هست همه مردم درکش نمی کنن، همه مردم هم درکش بکنن بگید برای عمل کردن و دعوت به سوی عمل کافی نیست. حالا یکی یکی جواب میده. ول جوابو انه قد اشرنا فی الحاشیه الى ما یفند شق الاول من هذه الدعوه الثانيه. این حاشیه رو دوستان من نمیدونم یعنی چی. فاورقی ما آدرس داده به مقصد ثانی، یعنی آدرس داده به خود اصول فقه. این فاورقی های شما کتاب های دیگه چی نوشته تو حاشیه؟ چی ننوشته؟ تعبیرش به علامه یعنی منظورش پاورقی خودشه در اون عرض کنم بحث. خب ایشون الان آدرس داده به مقصد ثانی صفحه 418، نمیدونم حالا با کتابای ما که جور در نمیاد، چون کتابای ما اصلا جلد اول 418 صفحه نداره، کلا 330 صفحه داره. این آدرسش نمیدونم، حالا این کتابای ما اینجوریه. عرض کنم علا ایالین کتابای شما یه مراجعه بکنید ببینید آدرسی که داده درسته یا نه. علا ایالین ایشون میگه ما اشاره کردیم، اصلا این بحث رو داشته ایشون قبلا، حالا دقیقاً آدرسش به کجاست من نتونستم پیدا کنم. قد اشرنا فی الحاشیه الى ما یفند الشق الاول. ما یفند یعنی اون چه تکذیب میکنه، اون چه تخطئه میکنه، اون شق اول رو. شق اول دوستان این است که ما بگیم استحقاق مدغزم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب بگید نیست. بحث مستقلات یا قبل از مستقلات؟ یه 3-4 صفحه قبل از شروع غیر مستقلات. متشکرم. عرض کنم محضرتون، ببینید این شق اول یعنی همون نکته اولی که بگیم اصلا بین استحقاق مدخوزن و استحقاق ثواب عقاب ملازمه ای نیست. ایشون میفرماد ما اون حرفی که قبلا زدیم تو اون پاورقی، عرض کنم اون شق اول رو از بین میبره. الا ما یفند الشق الاول من هذه الدعوه الثانيه. این دعوه ثانیه یعنی همین شماره 2ی که الان داریم میخونیم. اذ قلنا، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم الحق ان معنا استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب. مگر معنای استحقاق مدح چیزی جز استحقاق ثوابه؟ و معنا استحقاق الذم ليس الا استحقاق العقاب. استحقاق مذمت هم همون استحقاق عقابه. لا انهما شیئان احدهما یستلزم الاخر. اخباری میگفت اینا لازم ملزوم نیستن. مرحوم مظفر میگه لازم ملزوم که اصلا هیچ، عین همن. اصلا وقتی دو چیز عین همن دیگه لازم ملزوم معنا نداره که. یه قدم میره بالاتر میگه لا انهما شیئان احدهما یستلزم الاخر لان حقیقت المدح والمقصود منه هو المدازات بالخیر لا المدح اللسان. این مدح لسانی که نیست که ما به زبونمون میگیم آفرین باریکالله، مدح که فقط این نیست که، این یکی از عرض کنم مدحاست که مدح زبانی باشه، مدح عملی همین است که ثواب داده بشه. و حقیقت الذم و المقصود منه المجازات به شر، حقیقت مذمت کردن هم مجازات به شر است. لزم به لسان، مذمت به لسان حقیقت ذم نیست. و هذا المعنا هو الذي يحكم به العقل، اونی که تطابق آراء و غلابرش هست همینه. یعنی وقتی عرض کنم خدمت شما تمام اغلا مدعی هستیم که میگن عدل حسنه، فاعل عدل مستحق مدحه، یعنی مستحق ثوابه. وقتی میگیم همه اغلا این رو میفهمن که فاعل ظلم مستحق مذمت است، یعنی مستحق عقابه. یعنی اگر کسی ظلم بکنه عقابش بکنه هیچ اشکالی نداره. ولذا قال المحققون من الفلاسفه ان مدح الشارع ثوابه و ذمه عقابه، مدح شارع ثواب شارع است و مذمت کردن شارع هم عقاب شارعه. و ارادوا هذا المعنا، این فلاسفه همین معنایی که ما گفتیم اراده کردن. بل تا حالا صحبت شخص شارع نبود، کلی حرف زدیم، حالا میگه بل به نسبه الله تعالی لا معنا لفرض استحقاق المد و ذم اللسانیه. ما نسبت به شارع نمیتونیم فرض بکنیم استحقاق مدح و ذم لسانی را عنده و عند الشارع. بل لیست مجازاتو بالخیر الا الثواب و لیست مجازاتو بالشر الا العقاب. یعنی تو شارع که دیگه کسی توقع نداره اگر کسی عدالت به خرج داد شارع بگه آفرین باریکلا، یعنی زبانی او را مدحش بکنه، همینقدر که روز قیامت ثواب بهش بده پاداش بهش بده این میشه مدح. خب این دوستان جواب شق اول، دو تا شق هنوز باقی مونده که ایشون جواب نداده. بر فرض این که ما ملازمه رو بپذیریم، اخباری چی گفت؟ گفت همه مردم درکش نمی کنن، این شق دوم. همه هم درکش بکنن، این برای دعوت کردن و تحریک برای عمل کفایت نمی کنه. اینا رو جواب میدیم. سوال دارید بگید تا بریم سراغ اون. خب
ایشون قبلا گفت توی آن بخش مستقلات عقلیه توضیح و تفصیل گفت که در واقع اصلا ملازمه ای وجود نداره، گفت در واقع شارع حاکم است به همون گفتی که اوقرا دارم میکنم به عنوان عاقل نه به عنوان شارع. وقتی به عنوان شارع نیست دیگه گفت مولوی ازش استفاده نمیشه، به عنوان عاقل خود همون ارشادی، یعنی گفتی که شارع در عنوان ارشادی. خود ایشون اول گفت نهایتی که آقایان اخباری میتونن بگن انه او حکم به نفس ما حکم به اغلا خلای کنون من او امر المولوی هم خب اینو که خودتون قبول به جمع مولوی که نیستن یه اختلاط رو میتونن بگن.
نه ایشون میگه اگر اخباری این رو بگن اختلافی وجود نداره.
نه دیگه اخباری هم میگه نه یه نهایت چیزی که میتونید بگید اینه.
اما شما که اینو نمیگید که شما نهایت چیزی که میتونید بگید همینه. این هم که ما قبول داریم.
اخباری نمیگه ارشادیه؟
نه
اخباری
از اصل حکم رو خیلیشون قبول ندارم. ببینید حرف اخباری این یک حرف نیست. اینکه ایشون میگه آقا اخباری میتونن و حرف اولو بزنن، میتونن حرف دومو بزنن، میتونن حرف سومو بزنن، قبل از این ادعای ثانیه ممکنه بعضیاشون میگن اصلا ملازمه بین حکم عقل و شر رو ما قبول نداریم. خب این معلوم میشه هر کدومشون یه حرفی زدن. ما اینو که توضیح دادیم که
ملازمه بین حکم عقل و شر رو شما خودت هم قبول نکردید. نگفتی شعار حاکم از عنوان شعاری که گفتی شعار حاکم از عنوان آقه. خب من ملازمه نشد یک چیزم
همون رو ما اسمشو ملازمه میذاریم، اما میگیم حکم مولوی از توش در نمیاد.
خب همین وقتی یه مولوی در نمیاد این ملازمه نیست.
آقا ملازمه بین حکم مولوی، مولوی اشاره و حکم عقل رو که نگفتیم که، ملازمه بین حکم عقل و حکم ارشادیه شعاره. ما تصریح کردیم هم در بحث مستقلات هم امروز الان ایشون تصریح میکنه که حکمی که ما معتقدیم ثابت میشود حکم مولوی نیست.
خب
اما حکم، حالا حکم مولوی اقتضاعات خاص خودشو داره، حکم ارشادی هم اقتضاعات خاص خودشو داره. ما نگفتیم که مولوی، الان هم ایشون تصریح میکنه، صبر بکنید الان میگه. خب بریم سراغ شق دوم. در شق دوم دوستان ایشون میگه آقا شما حرفتون توی این شق دوم چیه؟ شما میگید آقا ولو بین استحقاق مدح و ذم و استحقاق ثواب و عقاب ملازمه باشد، ها اخباری، ما فرض کردیم شق دوم رو میخواد بگه. تو شق دوم چی میگفت اخباری؟ میگفت آقا ولو ما بپذیریم که ملازمه وجود دارد بین استحقاق مدح و ذم و استحقاق ثواب و عقاب، اما این ملازمه تطابق آراء و عقلا برش نیست، همه درکش نمی کنن. مرحوم مظفر میفرماید اگر همه درکش نکردم، ما دو تا دستمونو میبریم بالا تسلیمتون میشیم، اما ما فرضمون موردی است که این ملازمه رو همه درک میکنن. اصلا بگیم اونجایی که تطابق آراء عقلا وجود دارد حکم عقل مستلزم حکم شرعه، نه اونجایی که تطابق وجود نداره. یه وقت هست شما میگید آقا تو اون تطابقه اشکال دارید، این یه حرفه. یه وقت هست میگید آقا ما ملازمه رو نمیپذیریم، اگر تطابقم باشه حکم شرع ثابت نمیشه. الان که بحث سر این نیست که اون تطابقه هست یا نیست، ما فرضمون این است که این تطابق وجود داره. با این فرض آقای اخباری اگر تطابق آراء و عقلا بر این مطلب باشد که عدل حسن است، ظلم قبیح است، به همین معنا که ثواب و عقاب داره، شما قبول داری این رو؟ یعنی مدغزم داره که مدغزم من ثواب و عقاب، یعنی همه عقلا اینو بفهمن ازش. اگر اینو فهمیدن حکم شریعت توش در میاد. ما میخوایم اینو بگیم. بعد شما میگید خب تطابق نیست. میگه خب اگه یه موردی شما پیدا کردید تطابق نبود، مانعی نداره، ما اونجا معتقد نیستیم که حکم شرعی ثابت میشه. پس این حرف خروج از فرض است، چون فرض ما این است که قضیه مدهوزم قضیه ایست که تطابق عقلا بر اون عرض کنم کافتا وجود داره. پس حتما اگر تطابق آراء عقلا وجود داره، صلاحیت این رو داره که عرض کنم خدمت شما همه عقلا اون رو بفهمن و درکش بکنن، صلاحیت دعوت مردم رو دارد، ولو انگیزه برای همشون بالفعل حاصل نشود، که حالا این بحث بعدی بود. این در واقع جواب شق دوم. شق سوم دوستان خوب دقت کنید، شق سوم این بود که اخباری میگه آقا بر فرض که این استلزام وجود داشته باشه و بر فرض که شما بگید آقا عقلا همه این رو درک میکنن و این درک عقلا صلاحیت اصل دعوت اینها رو داره، اما این دعوت زورش کمه، به درد نمیخوره، انگیزه برای همه ایجاد نمیکنه، باعث نمیشه همه تحریک بشن برن به طرف عمل کردن، الا اوحدی از مردم، الا یه افراد خاصی که توجهات خاصی دارن، ولذا ما نیاز به حکم شرعی باز داریم. مرحوم مظفر خوب دقت کنید چه عرض میکنم. مرحوم مظفر میفهمد حرفتون درسته، یعنی این که همه مردم تحریک نمیشن، برای همه مردم انگیزه ایجاد نمیشه، این حرف درسته. اما سوال، مگر آیاتی که تو قرآن اومده، روایاتی که پیغمبر اکرم فرمود، انگیزه برای همه ایجاد میکنه؟ ها تو قرآن فرمود ولا یغتب بعضکم بعضا، دارم پیازداغش اضافه میکنم، ها چقدر از مردم غیبت نمیکنن؟ آیات و روایت به ما میگه دروغ نگو، مواظب زبونت باش، مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، مال مردم نخور، ربا نخور. میگه یا نمیگه؟ خب چقدر مردم، مگر حکم شرعی اونیه که انگیزه بلفل برای همه ایجاد کنه؟ اینجوری باشه شما آیات و قرآن هم باید بگه حکم شرعی نیست. اگه دنبال انگیزه بالفعلی، ما معتقد نیستیم حکم شرعی نیاز به انگیزه بالفعل داره، همینقدر که صلاحیت دعوت رو داشته باشه، ولو این دعوت رو مردم نپذیرن. حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد، 84 نفر بهش گرویدن تو این 950 سال، هر 12 سال یه نفر. اینم دوستان جواب شقه سوم. البته این حرفایی که من زدم پیاز داغاش بودا، ولی اصل قضیه رو ایشون گفته و رد شده، نگاه کنید. و اما شق ثانی، شق ثانی چی بود؟ این که اخباری بگه آقا استحقاق مدخوزم مستلزم استحقاق ثواب و عقاب هست، اما همه درکش نمی کنن، تطابق آراء و عقلا درش وجود نداره. و اما شق ثانی من هذه الدعوا فالجواب عنه انه لما کان المفروض ان المدح و الذم من القضايا المشهوره، وقتی ما فرضمون این شد که مدح نسبت به عدل، ذم نسبت به ظلم در باب حسن و قبح عقلی از قضایای مشهورات است، التي تتابق عليها آراء العقلاء كافة، ما فرضمون اینه، فلا بد ان يفرض فيها ان يكون صالحا لدعوه كل واحد من الناس، معلوم میشه مردم درکش میکنن و صلاحیت برای دعوت داره، ولا انگیزه بالفعل توشون ایجاد نشه. اون مال شق سومه. دقت بکنید این صلاحیت دعوتی که اینجا میگه مرادش چیه؟ اصل این که این فهم عقلی، این حکم عقلی صلاحیت داشته باشه برای اینکه مردم رو دعوت کنه، ولو بالفعل مردم دعوت نشوند، انگیزه براشون ایجاد نشود، که اون حرف سومیه. و من هنا نقول، به خاطر همین ما میگیم انه مع هذا الفرض، یعنی با فرض اینکه تطابق آراء و غلط داریم، یستحیل توجیه دعوت مولویه من الله تعالی ثانیه، اصلا محال متوجه شود دعوت مولوی از طرف جانب خدای متعال برای بار دوم. در واقع حکم حق خودش دعوت شارع هست، وقتی این دعوت هست دعوت دوم میشه محال، چون تحصیل حاصله دیگه، دعوت نیست. یعنی اگه شارع تو قرآن هم میگه میشه اشار داده به حکم حق، دیگه دعوت نیست. لسهالت جعل دائم معفوض فرض وجود ما یسله لدعوت عند المکلف، فرضمون این است که مایت لحال دعوه عند المکلف وجود داره، بعد وقتی وجود داره دیگه جعل دائمی میشه محال، چون تکلیف از تحصیل حاصله. الا من باب تأکید و لفت نظر، لفت نظر یعنی برگرداندن و متوجه کردن ذهن، از باب تأکید و از غفلت در آوردن و اینا خوبه. و لذا ذهبنا هناک الى ان الاوامر الشرعیه الوارد فی موارد حکم العقل مثل وجوب طاعت و امثال اینها یستحیل فیها ان تكون اوامر تأسیسیه، یعنی مولویه، اینا اوامر مولویه نیست، بلکه یه اوامر تأکیدیه یعنی ارشادی، اینا ارشاد به حکم عقل است. البته حکم ارشادی هم حکمه، بالاخره حکم شارع میشه نسبتش داد به شارع. ببینید آقا حکم وقتی ارشادی شد که شما نمیتونی بگی آقا شارع اینو نمیگه، این حکم رو نداره، حکم رو داره اما ارشادیه، چون عقل خودش فهمید، حکم شد ارشادی. و لذا دوستان وقتی میگیم ما حکم به العقل حکم به شر، یعنی حکم به شر به حکم بگید ارشادی، نه حکم مولوی، چون میگه اصلا محال حکم مولوی، حکم مولوی امکان نداره. و اما این اما چی میخواد بگه دوستان؟ میخواد اون شق سوم رو رد بکنه. شق سوم این بود که آقای اخباری چی بگه؟ آقای اخباری بیاد بگه آقا استلزام بین استحقاق مدح و ذم و استحقاق ثواب و عقاب رو پذیرفتیم، همه مردم هم درک میکنن، فرضاً بپذیریم، اما خب انگیزه بالفعل که پاشن مردم برن عمل بکنن برای خیلی هاشون با حکم عقل ثابت نمیشه، نیاز داره به چی؟ نیاز داره به شرع، یعنی شارع مقدس بگه تا مردم پاشن برن عمل بکنن، که اینم عرض کردیم شارع مقدس هم که خیلی وقتا گفته مردم عمل نکردن، ما انگیزه بالفعل نمیخوایم تا حکم شه حکم شرعی، خیلی وقتا حکم شرعی هست ولو انگیزه ایجاد نکند. و اما ان هذا الادراک لا یدعو بالفعل، این لا یدعو یعنی دعوت بالفعل که مردم پاشن برن عمل بکنن، لا یدعو الا الفضل من الله، اگر میخواید اینو بگید فقط یکون و صحیح ها، این حرف درستیه، ولیکن لا یضر فی مقصودنا، حرف درستیه اما ضرری به حرف ما نمیزنه، لانه لا نقصد من کون حکم العقل دائیان، ما قصدمون این نیست که وقتی میگیم حکم عقل داییست انه دائم بالفعل لکل احد، حرفمون که این نیست، که اینجور نیست که ما هم ادعامون این باشه که اگر حکم عقل داریم و شارع هم بر طبق حکم عقل حکم میکنن معناش این است که همه مردم عمل هم میکنن به اون، نخیر، بل انما نقصد و هو نافع لنا انه صالح للدعوه، این حکم عقلی که به تبعش حکم شرعی میاد صلاحیت دعوت رو باید داشته باشه، اگه اینو داشته باشه ولو مردم در مقام عمل هوای نفسشون نذاره عمل بکنن، دنیا خواهیشون نذاره عمل بکنن، این دیگه حکم شرعی رو که از حکم شرعی بودن نمیندازه که. و هادا شأن کل دائن، این شأن هر دعوت کننده حتی اوامر مولویه. فانه لا یترقب من الاوامر المولویه، منها یعنی من الاوامر المولویه، انتظار نمیره از اوامر مولویه الا صلاحیت حال دعوه لا فعلیت الدعوه. اگر امر مولوی شارع داشته باشه بگه آقا غیبت نکن، بگه نماز بخون، بگه روزه بگیر، اینا که اوامر مولوی است، آیا شما انتظار دارید همه مردم عمل بکنن بعد این حکم بشه حکم شرعی؟ نه، خب مردم هم که عمل نکنن حکم شرعی است. لانه لیس قوام کل امر کون الامر امرا، قوام این که امر امر باشه و حکم حکم شرعی باشه من قبل الشارع او من قبل غیره فعلیت دعوته لجمیع المکلفین، قوام این که امر امر باشه از قبل شارع یا از قبل غیر شارع فعلیت دعوت که نیست که یک کسی بگه آقا تا دعوت فعلی نباشد حکم حکم شرعی نیست. بل الامر فی الحقیقه لیس هو الا جعل ما یصلح یکون دائیا، همینقدر که صلاحیت دعوت مردم رو داشته باشه کفایت میکنه. یعنی لیس المجعول فی الامر فعلیت دعوه، مجعول در امر فعلیت دعوت است و بنابراین و علیه فلا یضر فی کونه صالحا للدعوه عدم امتثال اکثر الناس، این که مردم امتثال بالفعل نمی کنن این ضرر به شرعی بودن این حکم ندارد. تمام شد، سوال دارید؟ سوال دارید.
این حرف تفصیل به نظر میدونه هر چیزی که مخبوزن اونقدر رو در پیداش و شارم به عنوان یکی از اقلا منطور کرد، این لزومن حرمت و وجوب شرعی نمیاره، استقامت و زم نمیاره. الان انکار استماع نقیزه این قبیح هست، همه اقلا به این حکم کنن، ولی واقعا این استقاق اقاق میاره؟
یعنی چی استقاق؟
یعنی برای برن جهنم؟
برای چی برن
جهنم؟ به خاطر انکار استماع نقیزه این محاله که همه میگن قبیح هست، همه اقلا استقاق دارن میگه قبیح هست.
خب عرض کنم خدمت شما، ببینید این فرمایش دوستتون که مثلا من نسبت به این اموری که ربطی به شریعت نداره به ما و شارع، ما معتقدیم که اون چه که مربوط به شارع مقدس است یه حیطه خاصی است، شارع مقدس تو همه چیز ورود پیدا نمی کنه. این که مرحوم مظفر ابتداء بحث مستقلات عقلیه گوه آقا تو حیطه شرعی، تو حیطه فعل مکلف، تو این که چه باید بشود چه نباید بشود، تو حیطه بایدها و نبایدها، تنها قضیه ای که عقل مستقلن تو این حیطه میتونه بفهمه بحث حسن قبع عقلیست. من سوال میکنم از شما، اونجا چرا ایشون نگفت عقل همه عقلا اجتماع نقیزه اینو میفهمه که محاله؟ اون بحث حسن قبع هست یا نیست؟ بحث حسن قبع نیست که، چرا نگفت اونو میفهمه؟
چون اون که
تفاوت نمی کنه توی بحث حیطه عقل نظری هم ما باید بگیم شارع تو حیطه بایدها و نبایدهای مکلف داره تکلیف معلوم میکنه. اگر شما میخواید بگید این اعتقاد به این که این اجتماع نقیض این محال است یا محال نیست، این اعتقاده میخواید بگید حرامه یا نه، این رو عقل درک نمیکنه که حرامه. نه نه نمیگه، نمیگه نه، قبیح بودنش رو نمیگه. ببینید دقت کنید، یه وقت هست میگه آقا همه میگن که اجتماع نقیض این محاله، بله همه اینو میگن، اما حالا یک کسی یه گوشه نشسته میگه آقا من قبول ندارم، یک کسی میگه آقا این فعل قبیحه. چرا قبیحه؟ ظلمه مگه قبیح باشه؟ تو ذهن خودش اینو انکار کرد، چه ظلمی به کسی کرده که شما میگید قبیحه؟ فعل قبیح انجام داد؟ نه.
ظلم
وادی علمه،
فاضل
یک بدیهی رو انکار. نه چه ظلمی؟ آقا این یک گوشه نشسته برای خودش میگه آقا من اینو قبول ندارم. میگم قبول نداره که نداره. طرف اگه بیاد یقه یکی رو بگیره بذاره تو گوشش، میگیم چرا زدی؟
سرزنش
نداره؟ نه. ببینید آخه، ببینید اگه به یه جایی بر بخوره، یعنی قبح داشته باشه، قبح به چه معنا؟ حسن و قبح یعنی چی؟
یعنی سرزنش و قبح.
نه
مرد
اوقلا، نه این دو اگه مرادتون اینه سرزنش نداره، من عرض میکنم سرزنش نداره، تطابق آرا اوقلا نداره. ببینید حیطه فعل مکلفه، یعنی ما میگیم آقا اگر مکلف این کارو بکنه، این ظلم رو انجام بده، قبیح هست. یعنی استحقاق مذمت داره، استحقاق عقاب داره. این رو میخوایم بگیم همه عقلا میفهمن. اما اگر یه کسی بره یه گوشه‌ای بگه آقا اجتماع زیدین اشکال نداره، اجتماع نقیزین اشکال نداره، هیچ به جایی هم بر نمیخوره، همون حرفش اگر باعث بشه بیاد بخواد به هم بزنه اجتماع رو، میگیم فعلت شد قبیح. همونجا اگر شد ظلم، میاریمش تو همین نیته، فرق نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. اما تا مادام که نیومده یه گوشه نشسته برای خودش این حرفو میزنه، نیومده تو دانشگاه هم بخواد اینو اثباتش کنه، ذهن دانشجوها رو به هم بزنه، ذهن طلبه‌ها رو به هم بزنه، ظلم ایجاد بکنه، نه نمیگیم قبیحه. آره
دانشگاه
تطابق نداره. اگه طالب فاسدی داشته باشد که بشه ظلم، میاد تو همین نیته، اشکال
نداره.
اب نداره، اما بالاخره شد حسن قبح عقلی، شد ظلم، شد عدل. اگر بشود، یعنی اون طالب فاسدا به یه جایی برسه که شما یه فعل مکلف الان ظلمه، فعل مکلف الان عدله، قبوله، اونجا میاد تو همین نیته. یه بار دیگه سوالتون رو مطرح کنید. دقیقاً کجای بحث؟
در بحث مستقل مبحث اول شماره 4 اسباب حکم عقل عملی به حسن و خوب اومد یه سری موارد مطرح کرد، کمال و نقص رو درک کنه، نمیدونم ملاحمت منافرت داشته باشه، انفعال نفسانی داشته باشه، عادت باشه، و آخر اون بعد من عبارت میکنم یعنی لیس کل حسن رواقی به لعنت طالب نوزن به نزاع معل اشاعره بل خصوص ما کان سبب او ادراک کمال شرع و نفسی علی نحو کلی و ما کان سبب او ادراک ملائمتی او عدم ها علی نحو کلی ایضا من جهت مصلحت نوعیت و مصلحت نوعیت. یعنی یه عقل وقتی اینو درک کرد و بعد حکم کنه به حسن قبح، این اصلا به حلوات ما اینجایی. حالا میگم وقتی که عقل این مصلحت نوعی رو درک کرد، این ملاک رو درک کرد، دیگه اصلا عقل الان میخواد رو بیرون کنه، میخواد نکنه، کار نمید. این ملاک رو که ایشون گفتن قابل دست که ما بهش نداریم
با. وقتی درک کرد یعنی عقل عملی درک کرد داریم؟ نه، این که یعنی بقی فعلو وقتی این درک کرد یعنی چی؟ اینو بگید بازش کنید.
مصلحت این
خب این یعنی هم بقیه پیلا
میدونم محقق
میدونم یعنی چی؟ یه مقداری بازش کنین. وقتی شما میگید آقا این فعل مصلحت داره، یعنی هم بقیه پیلا من غیر اینه.
این که من معانی مستانه سه تا کرد، یکی اون کمال و نقص، یکی اون مصلحت آن شده، یکی این بقیه پیلا معانی اینا فرق میکنه با من. این دوتا من الان نظری سبون من اقل عملیه بلکه اون یکی از دو سبون اینجا منشه این و معلوم ها اینجا
من اون بحث رو باید ببینم. ببینید من احساسم اینه، ببینید من احساسم اینه وقتی که شارع مقدس این عقلا درک میکنن این فعل مصلحت داره، این پشبندش این حد توش یعنی هم بقیه
نباشه.
من میگم جدایی پذیر نیست.
نه.
شما نمیتونید تفکیکش کنید که بگید آقا چرا اون میاد این نمیاد.
نه اصلا میگم چرا از این راه ما بریم مثلا ثابت این که اخویا یه جای مختلفش هم گفته.
نه اینا ببینید این بحثی که پیش اومده اینا این بحث بله اگر اخباری اینا اشاعره هی گیر نمیدادن به این بحثا، ما از اول یه دو تا جمله میگفتیم و رد میشدیم. اما نه اینکه هی اشکال کردن، هی ایراد کردن، هی نقد کردن، خواستیم حرف اونا رو جواب بدیم، به این بحثا کشیده شد.
حد وسط حسن خوب رفتی بیمیم
میشه، یعنی حسن خوب رو کلا میخواد بذارید کنار؟
من مثلا عقل نظری درک کرد، یعنی ملاک حکم درک کرد، یعنی حکم شارو درک کرد.
خب یعنی چی ملاک؟ ملاک رو که مستقلا نمیتونه درک بکنه که؟
یعنی مثلا نظری نویه رو میتونه درک کنه. خودتون اصلا درک
اون عبارت رو باید ببینم. چرا؟ از نظر جلسه بعد اول بعد هر سوال دارید آخر دعوانا الحمدلله.
Why is China working on the corporate?